اسطوره پردازی مانی و مانویان در باره پسران نور و پسران تاریکی تأثیر مهمی بر تغزل نگارگری مانوی گذاشت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روبه مهتاب. من امشب چهارشنبه شب مثل هر چهارشنبه شب با آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره فلسفه هنر صحبت میکنم. ایشان الان تشریف دارن و من دوباره سلام میکنم.
سلام. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام، احترام و شب بخیر.
اولین پیامک رو میخونم، خیلی سریع اومده تو پیشا بیش. سلام و عرض ادب خدمت آقای هدایتی خوشخنده و آقای دکتر بلخاری عزیز. برنامه رو کی شروع میکنی؟ همین الان.
ما همچین منتظر ایشون بفهمن شروع کرد.
نشون میده که ما یعنی برای ما به ویژه برای آقای دکتر حسن بلخاری قهی که تأکید دارن حتما نظرات شما باشه، منتظر نظرات شما و پیشنهادات و عوامل شما هم هستیم. بله، برنامه رو شروع میکنیم. همونطور هم که آقای دکتر فرمودن درباره پسران خورشید، پسران نور و پسران تاریکی میخوایم صحبت بکنیم. اگه یادتون باشه هفته پیش آقای دکتر گفتن که یک طبقه هر چه به بالا میریم ما به پسران نور نزدیکتر میشیم و زروانیان این عقیده رو داشتن. درست عرض میکنن و به پایین که وقتی میریم به تاریکی میریم، به پسران تاریکی نزدیک میشیم. و این تأثیر رو ما در هنر مسیحیت، در نگاهی که آگوستین قدیس داشته، ما به وضوح میبینیم در هنر مسیحیت. پس موضوع بحث ما هنوز هنر مسیحیته و تأثیری که آگوستین قدیس از مانی گرفته، از مانویان گرفته. من زیاد صحبت نمی کنم، فقط تلفن های برنامه رو میگم. اینم شما گفتید، اینم بازم الان گفتید. آقای دایتی شما چیزی نگو، بذار آقای دکتر بلخاری بگم. چشم.
مقدمه ورود بحث
هستش و شما تلفن های برنامه 220-485-220-485-220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 پیامک دیگه اومده که ما این تلفن ها رو میدونیم، دوبارم تکرار نکن، اونم به چشم. اما واسه بعضی که میخوان قلم و کاغذ بردارن و بنویسن و شاید امشب شنونده برنامه ما شدن، این لازمه، چون برنامه ما یک برنامه پژوهشی هست. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست و عرض میکنم شما از طریق ماهواره های هاتبرد و همینطور ماهواره نیلست، تازگی من فهمیدم آقای دکتر بلخاری که از طریق ماهواره نیلست هم میتونن رادیو فرهنگ رو چون بخش رادیو ها پیدا بکنن و اونجا رادیو فرهنگ و به ویژه برنامه ما پنجره های رو مهتاب خوب بشنون. برنامه ما یک برنامه پژوهشی است، همینجور که عرض کردم با سوالات شما شکل و شمایل بهتری میگیره. از اون موقع تا حالا همش سعی کردم که شما هی پیامک بزنید و با ما در این رابطه صحبت بفرمایید. موسیقی میشنویم آقای دکتر بلخاری، موسیقی زیبایی میشنویم آقای دکتر بلخاری بحث رو، صحبت رو شروع خواهند کرد. آقای دکتر کوچه‌الوار خیلی قشنگی دارن، یه پیرن آبی خیلی قشنگی هم پوشیدن، کتشون رو در آوردن و آورده بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. خدمتتون عرض بکنم که هفته گذشته جمع هدایتی ما در شرح مسائل مربوط به جهانبینی مانوی و بعد همچنان که شما فرمودید تأثیر پذیری هایی که آگوستین قدیس در اون سیر تاریخی بحث فلسفه هنرمون از اندیشه و هنر مانویان داشت، رسیدیم به بنیادی ترین اندیشه مانویان که تقسیم هستی به منطقه نور و منطقه تاریکی بود، ملک نور و ملک ظلمت. و اگر یادتون باشه و شنوندگان محترم هم یادتون باشه، عرض کردیم که مثلا از دیدگاه اونها شمال، غرب و شرق در منطقه نور قرار داشت و اون منطقه منطقه لایتناهی و درخشانی، فروزندگی، خیر و نیکی مطلق بود. ولی از مرکز، حالا این طرف شرق و غرب، از مرکز اونجا به پایین دیگه رو به جنوب، رو به تاریکی می رفتیم، رو به قسق و ظلمت ماده می رفتیم و اونجا دیگه جهان تاریکی بود. به یک عبارت در جهان بینی مانویان عالم به جهان نور و جهان تاریکی تقسیم می شد. جهان نور محل حضور ارواح پاک و مطهر بود، ایزدان بود، و جهان تاریک، بخش تاریک هستی، حضور ماده بود. به یک عبارت از دیدگاه مانویان ماده عین ظلمت بود و قلمرو مادی قلمرو تاریکی بود.
شهر
جنوب دقیقاً منطقه تاریکی و ظلمت بود. شرق و غرب به بالا تا شمال که اینجا دیگه حالا مراتب داریم، هرچی بریم بالاتر به اون نور الانوار میرسیم که دیگه اونجا نور مجرد پاک پاک هست. که تمامی این تقسیم بندی ها بعدها در اندیشه شیخ اشراق و در حکمت الاشراق او به نحوی زنده شد که بحث مفصل داره، انشاءالله بعدها بهش میرسیم. هفته گذشته من رسیدم به اینجا که البته امیدوارم انشاءالله امروز دیگه بحث در امشب بحث خدمتون عرض بکنم مانی رو ببندیم. رسیدیم به اینجایی که هنگامی که در جهان نور آرامش و فروزندگی حاکم بود، برعکس در جهان ماده تزاحم و تضاد و تنازع، بر اثر تنازعی که در جهان پایین وجود داشت، گفتیم که بخشی از این نیروهای شر یا اصطلاحاً پسران تاریکی، The Boys of Darkness، اینا اومدن بالا، اومدن در تقریباً فوق جهان ماده قرار گرفتن، منفذهای باز شد و اینا از طریق این منفذها تونستن نگاهی به جهان سراسر فروزندگی و سبزی جهان نور بندازن و اونجا بود که میل نور کردن، وارد جهان نور شدن و تعرض و تجاوز خودشون رو به قلمرو نور آغاز کردن. و هفته گذشته هم عرض کردم که زروان خدای عظیم یا خدای بزرگ از دیدگاه مانویان، خب خود او نمیتونست وارد این قلمرو بشه، فلزا لازم بود که از عواملی برای جنگ با نیروهای شر و تاریکی استفاده بکنه که مادر حیات رو گفتیم فراخوند و از طریق مادر حیات انسان اولیه یا هرمز در حقیقت یا پسر نور، چون به نحوی در این حیات این انسان که به جنگ تاریکی میاد هم خود اون خدای عظیم زروان نقش داره، هم خدای مادر یا مادر حیات یا مادر زندگی. و گفتیم جلسه گذشته که این وارد جهان نور میشه با پنج سلاح هوا، باد، روشنایی، آب و آتش. اما پایان بحث هفته گذشته ما این بود که این شکست میخوره و در جهان تاریکی به بندر میاد. اینجا دیگه جناب هدایتی کاملا بحث تأویلیه. یعنی ببینید، ما در تمدن اسلامی و تمدن ایرانی و بلکه اصلا فراتر از هر دو تمدنهای شرقی، قصه و اسطوره رو مطلق در خدمت بیان و تبیین حقیقت یک معنا قرار میدیم. یعنی ببینید، قصه نمیگیم تا قصه گفته باشیم. مثلا به یاد برید سه چهار هفته پیش قصه را به دختر کعب و من از عطار گفتم. بحث اصلی این بود که چه عاشق می شدم، گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. کل مسئله این بود که بگوید در مسیر عشق چه ابتلاعاتی وجود داره، چه خونفشانی ها و قربانی کردنی های نیاز هست، و برای اون یک قصه رو تنظیم کرده بود تا در حقیقت اون حقیقت رو افشا بکنه. در تمدن های شرقی من جمله تمدن ایرانی اسلامی ما این مسئله رو داریم، قصه ها و اسطوره ها در راستای تبیین یک معنا به خدمت دنیا. فلذا هنگامی که ما از در حقیقت در بند شدن پسر نور یا پسران نور در جهان تاریکی صحبت میکنیم، دقیقا در عرصه عرفان و حکمت منظورمون گرفتاری روح هست در قفس تن. منظور اینها به یک عبارت ما روح رو از جنس نور میدونیم، روح را از جنس خدا می دونیم. اون وقت جالبه، آیات قرآنی هم به نحوی مؤید این معنا هست. و حتی یه نکته بسیار مهم اینجا خدمتون عرض کنم، من کمتر جناب هدایتی در قلمرو تمدن اسلامی، حالا چه حکماشون چه فلاسفهشون، متکلمان و فقها نه، اون بحث دیگری، چون وارد این اساسا نشدن، و حتی مورخان، وقتی نگاه میکنم میبینم که حکما، مورخان و فلاسفه و حتی در مواردی عرفا نگاه تقریبا ملایم و لطیفی به مانی دارند و به اندیشه های مانوی، و اتفاقا همینم هست که در قلمرو هنر تأثیر میگذاره و اجازه این تأثیر رو تمدن اسلامی به خودش میده که در مواردی بویژه مثلا در تذهیب، در نگارگری، در تشعیر، یعنی آراستن اطراف کتاب، حاشیه کتاب، استفاده بکنه. اگر مثلا با این شخص مشکل ذاتی داشتن، شاید اجازه ورود یا اجازه تأثیر مسائل هنریش هم نمیدادن تو این قلمرو. حالا علت اینه که در مواردی اندیشه های مانی و مانویان اندیشه هایی بود که بعدها در برخورد با قرآن به حد تعارض نرسید. به زبان ساده تر اینجوری بگم خدمتون، اندیشه هایی در اندیشه مانوی مطرح شد، جهان بینی مانی و مانویت مطرح شد، که به نحوی قرآن هم بعدها این رو بیان کرده بود. البته این وسط عرض بکنم، منظور من مطلق آراء مانی و مانویان نیست. در مواردی این مسئله وجود داشت، من جمله همین نکته که ذکر کردم. ببینید این نص صریح قرآنه که فإذا سویته نفخت فیه من روحی، یعنی چون انسان به مقام تسویه رسید، یعنی اندامش مستوی شد و قالب شکل گرفت، خداوند از روح خودش در این قالب دمی. یا مثلا آیه قرآنی که میفرماید انی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام در روی زمین خلیفه درست بکنم، و خلیفه یک نوع قائم مقامی خداییست در قلمرو هستی. خب ببینید، نور در قرآن از جنس خداست، از سنخ خداست، و بنابه الله و نور سماوات و الارض کاملا از جنس نوره، درست؟ اما در جهان ماده گرفتار شده، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ببینید، مرغ باق ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. برگردم سراغ معنا در جریان مانویت و اندیشه مانویت. ببینید، مانویان هنگامی که میگن پسران نور وارد قلمرو تاریکی شدند و در جنگ با سپاه تاریکی شکست خوردند و در جهان ماده ماندگار شدند، این بیان رمزی از گرفتاری روح در کالبد. چرا؟ چون کالبد ما مادیه، به همین دلیل فرسایش داره. شما قدرت و شادابی و نشاطی که در نوجوانی و جوانی دارید، در میانسالی و پیری ندارید. کالبد ما از جنس ماده است و حکم محتوم ماده فرسایش و به عبارتی ویرانی است که ما در قلمرو زندگی مادی داریم. اما این صفت صفت روح نیست. پس جنس روح جنس مادی نیست. یعنی با مرگ انسان تمام نمیشه، روح انسان به پایان نمیرسه. مرگ انسان مرگ روح انسان نیست، به پایان رسیدن عمر جسد انسانه، کالبد انسانه. همین داله بر اینه که جنس روح از ماده نیست. این حرف مانویان بود. مانوی ها هنگامی که میگن پسران نور از قلمرو نور وارد عرصه ظلمت و تاریکی میشن، دقیقا منظورشون این هست که ما به یک عبارت روح انسان رو وارد عالم تاریکی و عالم مادی کردیم. پس اونچه که من از جنگ پسران نور و پسران تاریکی و به بند کشیده شدن پسران نور در زندان تاریکی و جنوب صحبت میکنم، اینا همه رمزی است و دقیقا رمز پسران نور اون ذره های نورانی روح ماست و حضور در جهان ماده و جهان تاریک همون مدتی است که ما در این عالم زندگی میکنیم و روحمون در قلمرو این قالب قرار میگیره. به هر حال پسر نور و بلکه پسران نور تو جهان تاریکی گرفتار میشن و ماندگار میشن. اما میدونید نور چون از عالم بالاست، شاید به اقتضا و مصلحت مدتی در قلمرو ماده زندگی بکنه، کما اینکه روح ما اینجوریه تو این 70-80 سال عمری که داریم،
اما میل به بالا داره.
آفرین، آها، باریکلا، دقیقاً میل به بالا داره. فلذا هرگاه فرصتی به دست بیاره دست استغاثه به سوی آسمان بلند میکنه که آیا میشود بر فراز این لایه‌های تاریکی منفذی از نور رو باز شناخت و یافت و از اون منفذ به آسمان ها رفت. چرا جملتی اینجوری بحث؟ ببین من میخوام به دوره سوم از دوره های مانوی برسم که دیگه شما اونجا ستون نور دارید، این فوق العاده مهمه، the pillar of light دارید، یعنی ستون استوانه شکل نورانی دارید که در این ستون ارواح میرقصند تا ره به سوی ماه و بعد خورشید، که حالا قصه اینها رو هم خواهم گفت. اسطوره پردازی خیلی قشنگی اینا دارن و عجیبه این اسطوره پردازی رو ذهن افرادی مثل آگوستین تأثیر گذاشت و من یکی از علتهای اصلی رواج وسیع معنویت رو این ورد تا چین اون ورد تا شمال آفریقا دقیقا همین اسطوره پردازی قوی مستند به برخی از مبانی حکمی هندو، بودایی، مسیحیت و خدمتون عرض بکنم زرتشتیت، میدونم که در دوره های قبلی به کمال صحبت کردم.
یعنی هم از تجسد صحبت کرده مانی هم از تمثل، اون آفره. بخشی که ما مسلمانان قرآن چون به تمثل از اون استفاده کردیم، از اون استفاده میکنیم در فلسفه برای رسیدن به حقیقت. و مسیحیت اومده از تجسد استفاده،
از تجسد. آره، یعنی مسیحیت خارج از حالا فضای مانی تجسدگرا بود بر اساس ابتدای انجیل یوحنا که خدا کلمه بود، کلمه خدا بود و نزد ما ساکن شد. اینو قبلا بحث کردیم. ولی در این حال شما در اندیشه مانوی به دلیل همسایگی هند و مهمتر تاثیرپذیری جدی از زرتشتیان و فرهنگ ایران باستان، چون میدونید مانی مال قرن سوم میلادی دیگه، 245 میلادی، به این دلیل جریان‌های تمثلی یا جریان تمثلی درش قوی تره که من جمله در این داستان‌ها ما به نحوی این مسئله رو می‌بینیم.
بذارید پیامک‌ها رو چند تا بخونم که پیامک‌های قشنگی هم اومده. یکیش گفته که خیلی دوستتون دارم. همینقدر، در همینقدر. ما هم شما رو دوست داریم.
بله.
این خیلی خوبه.
متقابل، بله.
با سلام خدمت آقای دکتر بلخاری و جناب هدایتی، لطفاً در مورد ارژنگ مانی هم و فلسفه آن هم توضیح بفرمایید. ما الان فلسفه‌شو داشتیم صحبت می‌کردیم دوست عزیز آقای علی زمانیان، اما در مورد ارژنگ هم من می‌خواستم بگم
جناب هدایتی اگه یادتون باشه من یک جلسه اصلا یک
جلسه صحبت آره آره.
یعنی احتمالاً شما در خود سایت شبکه فرهنگ من دیدم این برنامه هست
بلده.
حالا نمیدونم عنوان این رو گذاشتید یا نه، ولی یک جلسه دقیقاً هم این کلمه رو مبانیش رو کامل باز کردم این اصطلاح، و یا تو هست قصه قارو گفتم و رفتن قارو و برگشتن قارو به برنامه قبلی مراجعه بکنن.
یک پیامک دیگه اومده که لطفاً از استاد خواهش کنید چه مدت تر سخن گویند چون ما نوت برداری میکنیم.
یعنی تون من صحبت میکنم؟
نه من نمیدونم، اما راست میگم چون میخواد دستشون رو باید تون کنن چون نمیشه کلام رو خیلی کند کرد.
نه حالا شمرده تنم میشه.
بعد پسرهای بچه های نور کی میآیند؟ من نمیدونم.
حالا این بحث
در خود ماست بچه های نور.
حالا این اتفاقا ما هنگامی که به ادامه قصه رسیدیم این رو بیشتر من روشن میکنه.
و دوست عزیزی گفتن که با درود فراوان خدمت استاد محقق و پژوهشگر آقای دکتر حسن بلخاری قهی سپاسگزارم که پس از مدت‌ها ما را با مکتب مانی ها آشنا می نمایید. با سپاس. ما گدایان خیل سلطانیم مانی، ما همچنان منتظر کتاب‌های شما هستیم آقای دکتر بلخاری.
خواهش کنم
معرفی کتاب خودتون رو بفرمایید.
اینا رو یه مقدار مشکله، ولی الان اتفاقا چون نمایشگاه کتابم هست و هفته کتاب و این هم در نشر فرهنگستان هنر 5-6 عنوان کتاب های من هست، هم در سوره مهر، یعنی 10-12 تا از عناوین کتاب های بنده رو میتونن در این دو انتشاراتی در نمایشگاه کتاب پیدا بکنن.
سلام بر آقای هدایتی و آقای دکتر بلخاری عزیز، من ادبیات فارسی میخونم، میخواستم چند تا کتاب متناسب با فلسفه هنر با ادبیات به من معرفی بفرمایید. خانم سمیرا خسروی.
فلسفه هنر و ادبیات.
آره کتابایی که در ارتباط با فلسفه هنر با ادبیات هستش.
آها ببینید اون رو که باید برن سراغ فلسفه ادبیات، ولی تو همین قلمرو به نحوی اگر بخوان حکمت هنر و ادب رو داشته باشن، کتابی که دوست بزرگوارمون جناب آقای پورنامداریان در ارتباط با داستان‌های رمزی در ادبیات و حکمت اسلامی نوشتن کتاب فوق‌العاده خوبی است، میتونه کمکشون بکنه.
بله. 220-485-220-588-220-588-20-220-588-20-220-588-20 دو شماره تلفنی هست که هر چه سریع‌تر با ما تماس بگیرید که دوستان ما در ارتباطات تلفن‌های شما رو آماده کنن و پخش کنیم آقای دکتر به سوالات شما، به نگاه شما، دیدگاه‌های شما و صحبت‌های خوب شما هم بشنم هم پاسخ بگویم. 30558 هم شماره پیامک ما هست. 30558 موسیقی بشنیم. شما نفسی تازه کن، صداتون هم امروز گرفتی.
آره تجربه کنم حالا تو موسیقی حلش
با موسیقی زیبایی میشنویم.
خدمت عرض کنم که پس رسیدیم به این جایی که پسر نور که از در حقیقت قلمرو نور آمده برای نجات ذرات نوری که شیاطین و اهریمنان جهان ماده از جهان نور رو بوده بودن شکست میخوره، با اینکه با 5 سلاح اومده یا با 5 ایزد اومده، مثل ایزد آب، مثل ایزد هوا و آتش و اینها، ولی شکست میخوره. و همچنان که عرض کردم به نحوی در دعاها و استغاثه های مشهوری که در اندیشه معنوی وجود داره، بازگشت به عالم نور رو و نجات از اسارت مادی رو طلب میکنه، که به نحوی اگر مثلا ما در ادبیات عرفانیمون اشعاری داریم مثل مثلا ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیا سایم زین حجاب جسمانی یا ظلمانی، همه اینها به نحوی حالا روایت‌های شاعرانه و عارفانه حکمای ما از همین اسارت حضرت نور در حبس و حصار و دژ جهان ماده. این دعا به یک عبارت جناب هدایتی مستجاب میشه و مرحله به یک عبارت دوم یا دوره دوم کیهان شناختی معنوی شکل میگیره. یعنی حالا باید یک سری ایزدهای دیگه بیاند تا به نحوی این پسر نور رو و ذرات نور رو از جهان ماده نجات بدن. اینجاست که جهان بینی معنوی میگوید دوست روشنی ها یا همون در حقیقت مادر حیات، این بام ایزد، مهر ایزد، که این مهر ایزد یا همون میترا به نحوی تأثیر پذیری معنویت رو از اندیشه مهری نشون میده. حالا همینجای نکته ارز بکنم، هفته گذاشتم البته اشارهی کردم و سپردم به این جلسه که باز کنم. ببین جمعه داتی، من تا به امروز در رابطه با سرچشمه های فکری و اندیشه معنویان، زرتشتیت، مسیحیت، هندویزم، بودیزم، مقتصله یا منداییزم رو بحث کردم، اما از مهر و میترائیزم صحبت نکردم. اینکه در دومین مرحله از مراحل کیهان شناختی معنوی یک دفعه ما با خدایی به اسم مهر روبرو میشیم، مهر ایزد روبرو میشیم، یا در حقیقت الهی شکوه یا ایزد شکوه آشنا میشیم و به یک چنین ایزدی برمیخوریم، و به ویژه بعد با داستان پردازی یا اسطوره پردازی که از این ایزد شده، ناخودآگاه میریم سراغ سرچشمه های مهری معنویت، سرچشمه های میترائی معنویت. و این از این لحاظ مهمه که ببینید خود زرتشت در بزرگترین اصلاح مذهبی که انجام داد، تمامی این ایزدهایی رو که به نحوی معارض یا در عرض یا موازی با اهورا داشتن رو تبدیل به ایزدهای زیر دست او کرد و باش مهر به یکی از ایزدها یا میترا اون اصطلاح سانسکریتش هست در اصل که ما حالا در فارسی هم استفاده میکنیم، در طول اهورا قرار داد زرتشت. اما از تقریبا دوره هخامنشی و بلکه 100 سال قبل از اون هست، 400 500 سال بعد از فوت زرتشت هست که ما یک باره با تثلیث ایرانی روبرو میشیم. مهر یا میترا ارج و قرب وسیعی پیدا میکنه کنار اهورا و بعد آناهیتا، یعنی اهورا رو دارید، آناهیتا رو دارید و به نحوی مهر رو دارید. و بعد مهری که میره به آذربایجان فعلی، میره ترکیه و تا شمال اروپا میره و حتی مهرابه‌های مهری هنوز در شمال اروپا من جلو در فنلاند و اینها وجود داره، یعنی این آثار اونجا کشف شده و به طرز وسیعی گسترده میشه. و بعد شما میدانید قبلا هم به تفصیل صحبت کردم تاثیر جدی رو مسیحیت میگذاره. نمونه مشهورش این که مهر پیوند بسیار مستقیمی با خورشید داره. در فرهنگ ما هم یکی از اصطلاحاتی که برای خورشید به کار میبریم مهره. و بعد در مسیحیت ما ساندی رو داریم، روز خورشید رو داریم، و اینکه 25 دسامبر که روز تولد مهره، روز تولد مسیح قلمداد میشه، که قبلا کرات گفتیم و به تفصیل که چقدر بین مسیحیت و مهر ارتباط وسیعی وجود داره، یا بین مسیحیت و میترائیسم. خب پس مانی به عنوان یک مؤلف جناب هدایتی، یعنی به عنوان کسی که اندیشه های مختلف رو گرفته، اون لبش رو ادراک کرده و این لبها رو کنار هم قرار داده، این ذره های نوری از تفکرات و ادیان مختلف رو کنار هم قرار داده و به یک اندیشه تلفیقی رسیده. و حتی میدونید مستند به برخی از انگاره های، این خیلی نکته جالب و جدیدی است، مستند به برخی از انگاره های ادیان ابراهیمی غیر از اسلام، چون اسلام 300-400 سال مونده تا ظاهر بشه، مستند برخی از این انگاره ها که معتقد بودند بعد از مسیح پیغمبر خاتم خواهد آمد، این رو هم یهودیت به نحوی بهش اعتقاد داد داشت، هم به ویژه مسیحیت، اون مسئله فارغ‌الیتا که قبلا به تفصیل صحبت کردم. بنا به این معنا مانی خودش رو خاتم پیغمبران نامیده، یعنی در مواردی تصریح داره بر این، من جمله در کفالایا یا در انجیل زندش که دیگه با من تمام میشه دیگه، یعنی ارتباط آسمان و زمین قطع میشه دیگه، ما نبوتی نداریم. ما در مواردی از اندیشه مانویان به این مفهوم خاتم پیغمبرانی که او خودش تبلیغ میکنه رسیدیم، یا حداقل پیروانش. این به نحوی نشون دهنده اینه که این آمده از همه اندیشه های مختلف یه بهره برداشته. همینجوری مسئله هنری خدمتتون عرض بکنم جمعه دیتیم، ما در آثار هنری ایرانی، اینو البته تو بحث نیلوفر تو ایام عید بحث کردم، ولی امروز یه نکته جدیدی بگم. یه اثر مشهوری داریم که شاید تنها اثر پیکر تراشی هنر ایرانی باشه که مهر رو نشون میده رو نیلوفر ایستاده. ایستادن یک ایزد روی نیلوفر جزء اصلی ترین نمادهای هنری اندیشه و فرهنگ هندیست و هنر هندیست. یعنی هندیان هرگاه بخواهند از سرشت قدسی یک موجود صحبت بکنند، او رو بر روی نیلوفر یا می نشانند یا می ایستانند، یعنی یا بر روی نیلوفر ایستاده یا بر روی نیلوفر نشسته. ما در آثار هنری ایرانی فقط یک مورد رو داریم که ایزد مهر در حال هنگامی که اهورا داره حلقه قدرت یا حلقه ایزدی رو به اردشیر میده، پشت سرش مهر و نیلوفر ایستاده، که من تو کتاب اسرار مکنونی گل مفصل اینو بحث کردم. حالا به نظر میرسه، نکته جدید اینها، به نظر میرسه که این تأثیر پذیری متأثر از برخی نگارهای مانی باشه در ارژنگ. این مهمه. ببینید در آسیای میانه جناب دتی آثار هنری کش شده از مانویا، خب تو سه سطح، یکی پارچه های ابریشمی، پارچه های ابریشمی خیلی نرمی که روی اون اثر هنری کشیدن، دو کاغذهای سفید و براق درخشانی که آثار ایران، البته این خیلی کمه، نمونهای از این رو فقط الان میشه تو موزه متروپولیتن نیویورک پیدا کرد، نمونهای خیلی اندکش. اینم دوم. و سوم دیوار نگاره ها، که برخی از مورخان هنر معتقدن این دیوار نگاره ها در اصل همون نگاره های روی کاغذ بوده که در معابد خاص مانوی حالا روی دیوارها قرار گرفته. ما حضور اینها رو در طرفان و اینها داریم، در منطقه طرفان. این منطقه است که به نحوی در مرز بین اندیشه بودایی و اندیشه ایرانی قرار میگیره. میخوام این نکته رو بگم، احتمالاً اون اثر هم، حالا اینو من تو کتابم نیاوردم چون محصول تحقیقات جدیدیست، احتمال داره، فعلا به احتمال عرض میکنم تو کارهای عمیق رو صورت بگیره، که اون یه دونه اثر هنری که مهر روی نیلوفر ایستاده نشون میده متأثر از حالا حضور یک جریان هنری مانوی باشه. این البته باید بحث بشه، ولی این نکته رو بگم که شما در آثار هنری مانوی مثل آثار هنری بودایی نیلوفر رو کرات شاهد استفادهش هستید در اشکال مختلف. البته این رو ما در هنر هخامنشی به کمال داشتیم، من جمله در تخت جمشید که قبلا صحبت کردیم. حالا بیام سراغ این بحث. که من به عنوان محقق همیشه برام سوال بود که تأثیر اندیشه مهری یا میترائی بر جریان مانوی یا اندیشه مانوی چی بوده که رسیدیم بهش در مرحله دوم کیهان شناختی مانوی. یک دفعه میبینیم ایزدی به نام مهر ایزد خدمتون این ظاهر میشه. صفات و مشخصاتی که برای مهر ایزد بیان میشه بی ارتباط با جریانهای میترائی نیست. به یک عبارتی این خدای حیاته، خدای آفرینشه و به نحوی توسط اوست که این آفرینشی که امروز توسط ما احساس میشه، ادراک میشه و لمس میشه آفریده میشه. پس این تا همینجا کفایت میکنه که ما علاوه بر تأثیر مذاهب مختلفی که تا به حال بحث کردیم و گفتیم بر مانویت تأثیر گذاشته، اینجا رسیدیم به خدمتون عرض بکنم مهر. اون وقتی یک دیالوگ یا گفتگوی بسیار زیبایی بین این مهر ایزد با اون هرمز یا پسر نوری وجود داره که در قلمرو تاریکی گرفتار اومده و دعا میکرده برای نجات. به یک عبارت ما در تداوم اسطوره پردازی مانوی در مورد آفرینش که یه جورایی تیمایوس یعنی قصه آفرینش چیز مانوی هاست، به اینجا میرسیم که دعاهای پسر نور در بند در جهان تاریکی مستجاب میشه و مهر ایزد از سوی زروان و مادر حیات مأمور میشه که بیاد و به یک عبارت پسر نور رو نجات بده از قلمرو ماده. که جالبه این مهر ایزد، حالا اسامی رو شما می‌بینید، 5 فرزند داره: دهبد، مرزبد، ویسبد، زندبد، مانبد. این 5 فرزندان مهرند و یاوران او در نجات پسر نور از جهان ماده. میتونید چی میخوام بگم جناب هدایتی؟ به زبان بسیار ساده، شما اگر طلب کنید نجات از حصار ماده رو، خدا ایزدان رو به کمک شما میفرسته برای نجاتتون. این خیلی مهمه، یعنی اجابت دعا. ببینید اگر بخواهم به زبان بسیار امروزی و به زبان دینی بگویم، این که مسیر بسیار سخته، بسیار سنگلاخ داره، بسیار درد داره و انسان بنا به قوه ضعیفش، تو دعای کمیل داریم حضرت علی چگونه ناله میکنن از اینکه رقت جلدی و دقت عظمی و ضعف بدنی، اینا هست. بنا به این قوا نمیشه این مسیر رو پیمود مگر اینکه فرشتگانی به کمک بیان. ببینید در حقیقت کمک ایزد مهر و فرزندانش به پسر نور و فرزندان نور یا ذرات نوری پنهان در قلمرو ماده و تاریکی به عبارتی کمک فرشتگان هست، کمک ملائکه هست، که هر کس تو این قلمرو صادقانه دعا کرد نجات رو یا اصطلاحا استخلاص رو، خلاصی رو، او قطعا کمک میشه. خدمتتون عرض کنم که مهر و فرزندانش وارد قلمرو تاریکی میشن و تو قلمرو تاریکی شکست میدند نیروهایی رو که حبس کرده بودند به نحوی خدمتون عرض بکنم پسر نور رو و پسران و ذرات نوری دیگر رو، اونها رو شکست میدن و این پسر رو در حقیقت به جهان نور میارن. اما یه نکته بسیار جالب براتون بگم اینجا، همچنان که ذکر کردم یه پرسش و پاسخی،
یه گفتگو،
آفرین، یه گفتگو بین مهر ایزد با اون پسر نور وجود داره تو همون قلمرو تاریکی ها، که متاسفانه بخش مهمی از این گفتگو از بین رفته، ولی یکی از محققان 20 سال گذشته اومده بخش‌هایی از این رو پیدا کرده و ترجمه کرده و الان هست. من جمله آنگاه روح زنده یعنی همون مهر ایزد فریاد بلندی برآورد. صدای روح زنده مانند شمشیری تیز بود و تیز بود و هیئت انسان اولیه را برهنه ساخت. به او گفت همین مهر ایزد یا روح زنده: سلام بر تو باد ای عالی مقام میان شریران، گرفتار در جمع شریران. فوق العاده جالبه. ببینید وقت جالبه، مانوی ها این پرسش و پاسخ را اصلا دوتا ایزد میدونن. این خیلی جالبه. ببینید در اندیشه مانویان هر قوه یک ایزده، ظهور هر معنا یک ایزده. خب ما به نحوی در برخی تأویل ها و تفسیر های قرآن همین معنا رو داریم، یعنی داریم مفسران و تأویلگرانی که مثلا سجده ملائک مقابل انسان رو سجده قوانین عالم مقابل انسان میدونن. ببینید باد یه ملک، جناب دادی آتش یه ملک، هوای ملک، تمامی انرژی ها و قواهایی که وجود داره از دیدگاه مانویان ایزدها محسوب میشن. این اندیشه به نحو دیگری در تفسیر و تأویل برخی حکما و مفسران مسلمان هم وجود داره. شما زن نکته
دارید. حرکت پس میشه حرکت یعنی ایزد، سکون یعنی مرد.
آره. سکوت یعنی مرد. آره. هستم اگر میروم گر نروم. خیلی جالب جالب. ببینید هندیا یه ستمه دارن، یه تمس دارن، یه رجس. خیلی جالب شد این حرکت و اون ور سکون شما برام خیلی جالب بود. سبب شد که حالا برای تکمیل قضیه یه نکته هندی بگم براتون. ببینید ستمه یعنی نور، یعنی و در این حال یعنی ذهن شما، مایند، یعنی در حقیقت اون قوه ادراکی شما. هندیا به این قوه ادراکی سطفه میگن به معنی نور. خب یعنی اصلا ادراک شما نور شماست، روح شما نور شماست. شما هنگامی که میفهمید فهم شما به دلیل قدرت روحانی و نورانی ذهن شماست. ذهن یعنی نور،
یعنی ایزد.
خب اما دو قوه دیگر وجود داره، یکی رجس. رجس یعنی انرژی، یعنی همون حرکت که شما گفتید. تمس یعنی تاریکی، یعنی ظلمت. حالا شما اگر سطفه خودتون رو ببرید طرف نور و از این انرژی و رجس ببخشید طرف رجس و از این انرژی استفاده بکنید، در هر گامی که تو زندگیتون برمیدارید ذهنتون نورانی تر میشه، انرژی بیشتری پیدا میکنید. این خیلی جالب. ببین خیلی مثال خیلی خیلی ساده بزنم، خیلی ساده ها، چون من یادمه مثلا فرزندانم کودک که بودن این بازی کامپیوتری انجام میدن، قدیمی ها بازی ها، مثلا مال 10-12 سال پیشه، منم حالا کنارشون میشستم، مثلا میدیدم که این برای این که بجنگه باید مثلا دوتا خدمتون عرض بکنم سیب بخوره. خب یعنی با هر گامی که برمیداشت استفاده از یک طعام به قدرت او چیکار میکرد؟
اون بازی میکرد.
ببین میخوام اینو بگم که اگر سطوه بره طرف انرژی میگیره. انرژی گرفت یعنی چی؟
حرکت.
یعنی آفرین حرکت. و هر گامی که برمیداره یه پیروزیه. این مهمه ها.
یعنی رسیدم.
ببین اون وقت جناب دتی توی این قلمرو، حالا تازه من دارم به شور در میام. ببین تو این قلمرو خواب شما، بیداری شما، حتی کاری که برای اندوختن ثروت مادی برای دفع نیازهای مادی خودتون و خانوادتون میکنید به همون اندازه‌ای که عبادت مقدسه مقدس میشه. ببین سطوهی که در عرصه رجس گام برمیداره هر گامش سراسر نوره، هر گامش برکته. چرا؟ چون با هر گامی که برمیداره یک پله یا یک گام به مقصد نهایی چی میشه؟ نزدیک میشه. حالا عکسش اگه این طرف بره، اگه طرف تمس بره، طرف تاریکی بره، هر گامی که برمیداره بیشتر فرو میره. ببین شما توی مرز که قرار بگیرید سطفه رو بذارید تو مرز جنوب و شمال. خب بنابرای تعبیر حالا مانویا، اگر سطفه شما که تو حالت مسوا آفریده شده، یعنی هم میل جنوب داره هم میل شمال، هم میل پایین داره هم میل بالا، اگر در این مرکز هنگامی که قرار میگیره با رجس میل بالا بکنه، هر گامی که برمیداره او رو چون تو قلمرو نور دیگه، اون وقت میدونجه بزید ذرات نور هم کمکش میکنه و کل عالم و قوای عالم به استخدام او در میان تا او بتونه مسیر رو بره. یه شعر مشهوری داریم که میگه، حالا به ذهنم نمیرسه، که همه اینها در کارن که تو مثلا نان به قفلت نخوری، ابر و باد و خورشید و فلک در کارن
تا تو نانی
به کفاری و به قفلت نخوری. ببین ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، یعنی در استخدام تو هن.